بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شرایط متعاقدان به این قسمت رسید بودن که اگر خود اون عاقد مهجور بود در اثر صغر و مانند اون، عقد او نافذ نیست. بعد فرمان به این که اولیایی دارن که اولیا اگر عقد او را تصدی کنن نافذ است و از ولایت ابوجد شروع کردن. این اصل اولی، که اصل اولی عدم ولایت احدی بر احدی است و اصل اولی در حقیقت استقلال و آزادی حریت است، این تو بحث ولایت فقیه انشاءالله بازتر ارائه میشه. از اطلاقات فراوانی در ابواب گوناگون استفاده کردن که ابوجهل میتوانند در مال صغار تصرف کنند، خودشون تجارت کنند یا به دیگری واگذار کنند، به حضرتش گذشت. روایات چه در باب زکات، چه در باب بیع، چه در باب نکاح، چه در باب وصیت، چه در باب مضاربه مبسوط است. بحثی که این بزرگان مطرح کردن فرمودن از سه جهت است: یکی اصل الولایه است، یکی اشتراط و کون الولیه عادلا، یکی اشتراط و کون الولایه بالمصلحه. این سه جهت را محور بحث قرار دادن. تو فرماشات بزرگان بود، بعد مرحوم نائینی رو باز کرد، تو فرماشات شاگردان مرحوم نائینی هم هست. اصل ولایت ثابت شده است که ولی ابوجد ولایت دارند، اما شرط است که اینها عادل باشند یا فاسق بودن مانع است، یا نه عدالت شرط است نه فاسق بودن مانع، صرف اینکه اب باشه یا جد باشه کافی است. فرق شرطیت عدل و مانعیت فسق این است که اگر عدالت شرط باشد، ما باید احراز کنیم که این اب یا جد و عادل است. اگر چون چه فسق مانع باشد نه عدالت شرط، احراز عدالت لازم نیست، همین که فسق احراز نشد کافی است. این فرق بین اشتراط عدالت، اشتراط به عدالت یا مانع بودن فسق. این بزرگان نظرش این است که نه عدالت ولی شرط است نه فاسق بودن او مانع. جهت ثالث بحث البته این است که باید غبطه مولا علیه منظور باشد. اونجا هم البته با این امر که آیا ولی باید مصلحت و غبطه مولا علیه رعایت کند که در این کار به سود او باشد، یا این کار نسبت به او زیانبار نباشد، آیا مصلحت شرط است یا مفسده مانع، آیا سوداوری شرط است یا زیانبار بودن مانع. اونجا هم فرق این است که اگر سوداوری شرط باشد، اون معامله‌ای که نافع نبود و سوداور نبود صحیح نیست، یعنی ولی حق این کار رو ندارد. اگر زیانبار بودن مانع باشد، معامله‌ای که نه سوداور است نه زیانبار صحیح است، برای این که ممنوع به ضرر هست، اینجا که ضرر نیست. این مربوط به جهت ثالثه بحث است، به خواست خدا که خواهد آمد. در جهت ثانیه محور بحث این است که آیا ولی باید عادل باشد یا نه فاسق مانع است یا نه، نه عدالت شرط است نه فاسق مانع. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که عدالت شرط نیست و برای این بالاصل و الاطلاقات، به اصل و اطلاقات توسل کردن. ظاهر عطف اطلاقات بر اصل همونطوری که مستحضرید این است که اصل چیزی است و اطلاقات چیز دیگر. قهرن منظور از این اصل اصالت ظهور نیست، اصالت اطلاق نیست، اصالت عموم نیست، جزء اصول لفظی نیست. با جزء اصول چون اگه جزء اصول لفظی باشد که مشمول اطلاقات است، منظور از این اطلاق در برابر عموم نیست که عمومات رو شامل نشود. منظور از این اطلاقات ادله لفظی است که خواه به عموم باشد خواه به اطلاق که با مقدمات حکمت تعمیل است. چون اصل را در برابر اطلاق قرار دادن، منظور این اصل اصل لفظی نیست، نه اصل عموم است، نه اصل اطلاق است و مانند آن. باید اصل عملی باشد. در بین این اصول عملی اینجا جا برای براءت نیست، بلکه تکلیفی متوجه کسی نشد تا بگوید به این که من نمیدونم که باید عادل باشم یا نه، که یا فس مانع است یا نه، تا بگوییم اصل براءت است. اینجا سخن از تکلیف نیست، سخن از حق است که آیا ابو جهل حق دارند یا حق ندارند. پس جا برای براءت نیست. تخییر و اشتغال هم که روشن است، اگر جایی برای اصل باشد، منظور از این اصل همون استصحاب است. بحث این است که آیا ولی باید عادل باشد یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمان به این که لازم نیست عادل باشد بالاصل. حالا اطلاقات درست است، برای این که به عمومات و به اطلاقات ادله لفظی میشه استدلال کرد، چون این همه روایاتی که خونده شد ائمه علیهم السلام فرمودن پدر حق دارد، جد حق دارد، در مال سوی تصرف کند، هیچ دست درد بیان هم بودن، هیچ کدوم شرط عدالت شرط نکردن یا فسق را مانع ندونستن. نفرمودن اگر ولی عادل بود میتواند یا اگر پدر فاسق بود نمیتواند. فرمودن پدر میتونه، جد میتونه. خب این اطلاقات درست، اما اصل به معنای استصحاب این توجیهش چیست؟ این رو غالب ناین اشکال کردن، از مرحوم های ناینی گرفته شاهدان مرحوم های ناینی مثل مرحوم خویی سید الاستاد امام رضوان الله این رو غالبا اشکال کرده که منظور شما از این اصل چیست؟ اگر منظور استصحاب است این رو باید باز بکنیم. استصحاب به معنای لیس تام حالت سابقه دارد، ولی این مثبت نیست، یا به تعبیر بعضی از آیون مبتلا به معارض است. عدم نعتی یعنی لیس ناقصه، اون حالت سابقه ندارد. بیان ذالک این است که شما که میگویید ما در ظرف شک اشتراط عدالت شک میکنیم که آیا ولی باید عادل باشد یا نه، به استصحاب تمسک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی قبلن عدالت مشروط به، قبلن ولایت ابوجهل مشروط به عدالت نبود، الان کماکان این که حالت سابقه نداره. این عدم نعتی به اصطلاح لیس ناقصه، یعنی عدالت قبلا منعوت بود، متصف بود به عدم الاشتراط، ولایت منعوت بود، متصف بود به عدم الاشتراط بالولایه، الان کماکان یه همچین حال سابقه ندارد. کی ولایت ابوجهل متصف بود به عدم الاشتراط تا ما بگوییم الان کماکان؟ اینکه لیس ناقصه، عدم نعتی به اصطلاح اینا، حالا سابقه نداره. اگر عدم محمولی رو میگید، لیس تامه رو میگید که با عدم ازلی همراه است، این سخن حق است. در ازل عدالت نبود، بله در ازل اشتراط به عدالت نبود، از باب سالب انتفاع موضوع. اون روزی که عدالت نبود، اصلا شرط و مشروطی نبود، ربطی بین ولایت و عدالت نبود. عدم الولایه در ازل عدم الاشتراط بالعداله در ازل، اینا کانه های لیسه های تام من به اصطلاح وجود محمولیشون من عدم نهدی است، عدم محمولی است. این عدم محمولی یعنی این عدم محمول قضیه است، ولی عدم نعتی عدم اتصاف موضوع به محمول محور بحث است. خب این عدم ازلی به اصطلاح حالت سابقه دارد، لکه این عدم ازلی مثبت نیست. این از حرفهای قوی و دقیق این اصولیین است. هر اصولی که اول به این مطلب رسید حق عظیمی بر این مطالب دارد. یک مطلب عادی نیست که اصل مثبت لوازم نیست. هر اصولی نام‌آوری که اولین بار به این نکته رسید، این از کسانی است که واقعا نوآوری کرده، فناوری کرده. سر این که تو اصول مستحضرید فرمودن اصل مثبت لوازم عقلی نیست، برای این است که ما از نظر ادله یک اماره داریم که واقع را نشون میده، یک اصل داریم که کار به واقع ندارد، هیچ ارتباط به واقع ندارد که واقع را نشون بده. اصل عملی رو اصل عملی گفتن برای اینکه وضع شده است لرفع الحیرت عند العمل. انسانی که متحیر است در هنگام عمل، نمیداند چه بکند، این اصول چهارگانه راهگشای اوست که اگر سابقه داری بگو کماکان هست، سابقه ندارد برایت جاری کن. بین دو امر است مخیری، قبلا ذمت مشغول بود نمیدونی انجام دادی یا نه، انجام بده. اصول عملیه وضع شده است برای رفع حیرت عند العمل که واقع رو نشون نمیده، که واقع هرچی است. الان سرگردان نباش. خب اگر اصلی قلم رو بهش رفع حیرت بود و واقع را نشون نداد، واقع با این ثابت نمیشود تا شما لوازمی رو بار کنی. که چرا لوازمی رو بار میکنی؟ اگر اماره باشد واقع رو نشون میده، وقتی واقع ثابت شد خب لوازم او با او همراه دیگه. ولی اصل عملی که کار با واقع ندارد، که این از جهت شبیه قرعه است. چه واقع باشد چه واقع نباشد، میگد برای رفع تحیر عند العمل است. حال شما باید لوازمش رو باز کنید. اصل عملی خاصیتش، ما قبلا گفتیم ولایت سابقه نداشت، بسیار خوب. عدالت سابقه نداشت، بسیار خوب. زید این پدر قبلا وجود نداشت، همه اینها عدم محمولی است. پدر قبلا وجود نداشت، ولایت قبلا وجود نداشت، عدالت قبلا وجود نداشت. حالا پدر موجود شد و ولایت هم دارد. ما نمیدونیم ولایت مشروط به عدالت است یا نه. اون چی که سابقه داشت در ازل عدم الولایه بود، عدم العداله بود. بین ولایت و عدالت هیچ ارتباطی نبود. حالا که شما میخواهید الان بگویید ولایت مشروط به عدم نیست، رو چه معیار میخواد بگید؟ قبلن که ولایت نبود، عدالت هم نبود، بین اینها ربط هم نبود. الان شما بگویید که قبلا ولایت نبود، پس الان ولایت مشروط به عدالت نیست. این از کجا میخواد بگید؟ بسیار خوب. بنابراین که حالا عرفیت داشته باشه، مرحوم شیخ و اینها ایرو نمیپذیرن، بزرگان دیگه بعد از مرحوم شیخ پذیرفتن استصحاب عدم ازلی رو، منتها مشکلشون یا مثبت بودن اوست که سیدن استاد رضوان الله علیه امام اون را طی میکنن، یا مبتلا به معارض بودن اوست که مرحوم خود رضوان الله علیه طی میکنن، که هر دو مطرح میشه. اگر چون که فرمایش مرحوم شیخ رو گفتیم که مرحوم عازی و اینا همون راه رو طی میکنن، بیان عدم ازلی سابقه نداره، این برای ما در بحث‌های عرفی کافی نیست. حالا این بزرگانی که میگوین استصحاب عدم ازلی زیانبار نیست، جاری است، میگن اثر ندارد، شما با استصحاب عدم ازلی چی میخوا ثابت کنیم؟ قبلن ولایت نبود، الان کماکان. قبلن عدالت نبود، الان کماکان. حالا که ولایت به وسیله ادله ثابت شده است، بگید ولایت مشروط به عدم، مشروط به عدالت نیست؟ این از کجا میگی؟ این عدم نعتی به اصطلاح لیسه ناقصه، این که حالت سابقه ندارد، که این حالت لاحقه هم نخواهد داشت. اگر قبلن ولایت مشروط به عدالت نبود، بله میتوانستید بگویید که ولایت قبلن مشروط به عدالت نبود، الان کماکان. اما قبلن ولایت نبود، قبلن عدالت نبود، به عنوان لیسه تامه، ربط بین اینها رو که شما احراز نکردید که تا بگید قبلن ولایت مشروط به عدالت نبود، الان کماکان. که اگر بخواید هم چیزی رو ثابت بکنید، این لازم عقلی است، بگید قبلن از باب سالبه به انتفاع موضوع عدالت ولایت مشروط به عدالت نبود، الان کماکان. این لازم عقلی است و اصلا مثبت لوازم عقلی نیست، برای اینکه اصل اماره نیست. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمود به اینکه مشکل نافع نبودن این گونه از استصحاب ها ابتلا به تعارض است. چرا؟ برای اینکه واقع که مهمل نیست، ادا ولایت در واقع یا مشروط به عدالت است یا مقید به عدالت است یا مقید به عدم العداله، دیگه اهمال در واقع نیست، این یک. یا مشروط به عدالت است یا مشروط به عدم العداله، واقع که مهمل و گنگ نیست. شما بخواهید اصل عدم الولایه را ثابت کنید، این مشکل تو حل نمیشه. بگید عدم الولایه، بگید ولایت قبلن به لحاظ واقع مشروط به عدالت نبود، میگی مبتلا به معارض است، ولایت در واقع مشروط به عدم ولایم به عدم عدالم نبود. این دو تا اصل ها چون معارض همان ساقط میشن. اگر ما میگوییم استصحاب عدم ازلی در این گونه از موارد نافع نیست، برای ابتلا به معارض است، نه برای اینکه مثبت لوازم عقلی. چرا؟ برای اینکه واقع که مهمل نیست، حتما یا اون قید هست یا این قید. چون یا اون قید هست یا این قید، شما بخواهید اون رو نفی کنید معارض با این است، ما این رو نفی کنید معارض با اون است، پس این دوتا اصلا در اثر تعارض ساقط میکنمشن. این سخن ناسواب است. چرا؟ برای که ما یه اهمال داریم به یک اطلاق. بله واقع مهمل نیست، اما واقع مطلق است. فرق اهمال و اطلاق این است که اگر از خود واقع سوال بکنید که شما مشروطید به عدالت یا نه، این واقع هرگز به شما نمیگوید که من مهملم، من نمیدونم، بلکه در واقع بالاخره ولایت یا مشروط است یا مشروط نیست. پس اهمال در واقع نیست. وقتی اهمال در واقع نبود، عدالت یا به ولایت، ولایت یا به عدالت گره خورده است یا به عدم العداله. این سخن ناسواب است، برای اینکه اهمال باطل است نه اشتراط ثابت. ما در برابر اهمال اطلاق داریم، یعنی اگر در واقع از ولایت سوال بکنید شما مشروط به عدالتید یا مشروط به عدم عدالت، میگوید من مطلقم نه مهمل، یعنی سواء کانت العدالت موجودتن ام لا من حضور دارم، نه لست و ادری باشد که بشه مهمل. اگر از ولایت به لحاظ واقع سوال بکنید که شما مشروط به عدالتید یا نه، این نمیگوید لست و ادری من نمیدونم، تا شما بگوید اهمال در واقع راه ندارد. او در جواب شما میگوید خیر، من نه مشروط به عدالتم نه مشروط به عدم العداله، من مطلقم، چه والی چه جد ابو جد عادل باشن چه عادل نباشن من حضور دارم. این معنی اطلاق است. بنابراین این دو طرف جاری نخواهم بود تا اینکه معارض هم باشن، همون اصل عدم ازلی کافی است. منتها مشکل سیدان استاد و دیگر بزرگان اصول فقهی وارد است که این اصل هرگز مثبت لوازم نیست، زیرا اصل برای رفع حیرت است، واقع رو نشون نمیدهد. وقتی واقع رو نشون نداد شما چی رو میتونید بگید که این لازمش این است؟ بعد اگه اماره بود اینطور. حالا این مطلب تو پرانتز در ذهن شریفتون باشد. این آیون همه امر را مسلم گرفتن که اینجا تکلیفی نیست تا ما براءت جاری کنیم. ما در اینجا هیچ تکلیفی نداریم. حالا قبل از اینکه به فرمایش صاحب وسیله و ایضاح برسیم، یا در جریان ولایت ابو جد بر مال صغار یک حق است و یک تکلیف. بیان ذالک این است که اگر کسی دارای صغیر باشد و اون سبق صغیر مال داشته باشد، یک حقی صغیر داره و یک حقی ولی، یک تکلیفی ولی دارد بالفعل، یک تکلیفی صغیر دارد بعد البلوغ. این امور چهارگانه که ارزیابی بشه، حالا معلومش که جا برای براءت هست یا نیست ممکنه نباشه، ولی باید این امور چهارگانه ارزیابی بشه. پدر حق دارد که تصرف بکنه در مال صغیر، چون پدر حق داره این حق یه طرف دیگه میخواد. بر کی حق دارد؟ بر صغیر و مال صغیر. لذا وقتی صغیر بالغ شد مکلف است که این رو امضا کند، چون حق یه جانبه نیست. انسان حق داره که این کار رو بکند، خب بر کی حق دارد؟ حوزه حقش کجاست؟ کی باید حق او رو رعایت بکند؟ اگر زید حق داشت، یه امری لازم است که مکلف است حق زید رعایت کند یا به او اعتراض نکند. حق که بدون تکلیف نیست. اگر ابو جد حق الولایه دارن، یک کسی تو عالم باید باشد که این حق رو قبول کنه. حکومت حق اعتراض نداره، مردم حق اعتراض ندارن، سبی وقتی بالغ شد حق اعتراض نداره. بر حکومت واجب است تمکین کنند، بر مردم واجب است تمکین کنند، بر صغیر وقتی بالا شد واجب است تمکین کنند، برای اینکه این حق دارد، این حق طرفی میخواد. بر مردم واجب است که تمکین کنند، هیچ حق اعتراض جایز نیست اعتراض کنند. این جایز نبودن تکلیف مردم است. اگر ابو جد دارن در مال صغارشون بالمصلحه تصرف میکنن، بر دیگران حرام است که اعتراض بکنن. پس دیگران مکلفن که رو امضا بکنن. وگرنه یه حقی باشد بدون تکلیف، این حق بر کیست؟ زامن اجراش چیه؟ اگر حقی در داخله خانواده هست، یه تکلیفی هم هست. پس پدر ابو جد حق الولایه دارن، حق دارن تصرف کنن. در اعضای خانواده هیچ کی حق وظیفه حق اعتراض را همشون موظفن تمکین کنن. حالا یه وقتی فساد پیش میاد اون مطلب دیگه است. و صبی هم وقتی بالغ شد بر او واجب است تمکین کند و امضا کند. پس ولایت حق ابو جد است، یک. در قبال این حق تکلیف است و اون صبی مکلف است بعد البلوغ امضا کند، دو. سه، صغیر بالفعل حق دارد بر پدر و ما پدر و جد که حافظ اموال و شؤون او باشند، حافظ او، حافظ شؤون او، حافظ مال او، این حق ولد است. بعد البلوغ میتونه اعتراض بکنه، در قیامت میتونه اعتراض بکنه. این حق الولد علی الوالد است، حکم اخلاقی نیست. اگر چون چه مالی به این صغیر به ارث رسیده است، این نقشه طرح شهر هم در صدد توسعه است، اگر تا یک سال، تا دو ماه، شش ماه یا کمتر و بیشتر این خونه کلنگی و یا زمینی که در طرح است این رو خرید و فروش نکنه و جا به جا نکنه، کل مال از بین میره و صغیر متضرر میشه، آیا در قیامت این ابوجد مسئولن یا نه؟ آیا این صبی بعد البلوغ میتونه اعتراض بکنه یا نه؟ خب بله دیگه. پس صبی بالفعل حق دارد، این سه. ابوجد بالفعل مکلفن که حق او را تزیین نکنن، این چهار. فهاهنا امور اربعه، دو تا حق است، دو تا تکلیف. ببینیم در بین این امور چهارگانه جایی برای براءت هست یا نیست. صرف این که ما بگوییم ابوجد حق دارن، این که تکلیف نیست. چی تکلیف نیست؟ شما کجا تحلیل کردید دیدی تکلیف نیست؟ این امور چهارگانه که اصلا تو بحثاتون نیامده، شاید این بحثای چهارگانه رو اگه تبیین کردید یه جا برای براءت پیدا میشه. حالا این پرانتز بسته، معلوم بشه که جا برای براءت فی الجمله یا بالجمله هست، جای بحث هست. ممکن ما به نتیجه برسیم که جا برابرات نیست، اما تنها حق الولایه مطلب نیست، دو تا حق است و دو تا تکلیف. اینجا چهار مطلب است نه یک مطلب. در ولایت ابوجد چهار مطلب است، دو تا حق، دو تا تکلیف، نه یک مطلب اون حق الولایه باشد. خب مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن بالاصل، که هنوز این اصل مبهم است، براءت به زعم آیون نیست، استصحاب یا جاری نیست یا مبتلا به معارض است. اطلاقات درست است، اطلاقات در این ابوابی که خونده شد هیچ روایتی مشروط به عدالت نکرد، ممنوع به فسق نکرد، اینا اطلاقات لفظی است. پس ابوجد بالقول المطلق ولایت دارند در مال صغیر و عدالت شرط نیست. اون چی که از صاحب وسیله و ایذا نقل کردن که برخی ها گفتن ما در وسیله این فرمایشه که مرحوم شیخ اسناد میداد نیافتیم، چون غالبا مرحوم شیخ نقلشون از مرحوم صاحب جواهر و اونهاست، تتبع مرحوم شیخ مثل صاحب جواهر اینا نیست، ایشون نقل میکنه غالبا. خب این که میبینید میگد کمافی محکی الوسیله، یعنی من خودم ندیدم، یک فقیهی از وسیله ابن حمزه نقل کرده است که ایشون در اون کتاب چنین فرمود. خب این فرق است بین این که بگوید کمافی الوسیله یا بگوید کمافی محکی الوسیله، بگوید فی القواعد یا بگوید فی محکی القواعد. گای محکی القواعد نمیگن، میگن ان القواعد. خب پیداست که ایشون دارد نقل میکند از کسی که او قواعد علامه را دیده، نه خود ایشون. اونجایی که بگوید کما فی القواعد، معلوم میشه خودشون مراجعه کردن. خب این دو بزرگوار فرمودن به این که عدالت شرط است. در تعلیل مسئله به این صورت در میاد که فسق مانع است نه عدالت شرط، برای که فرمودن کما یظهر من الآیه، از آیه برمی آید که عدالت شرط است. اون آیه چیه؟ خودشون که آیه رو ذکر نکردن. این بزرگان بعدی رضوان الله علیهم اجمعین می‌فرماد که شاید منظور صاحب وسیله و ایزا از آیه آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار باشد، آیه ان جاءکم فاسقون بنبأ باشد. اون که نفرمود کما یظهر من تلک الآیه، این حاضر آیه، آیه مشخص. اینا میگن شاید منظورشون از آیه این باشد. اگر منظورشون از آیه این دوتا آیه ای باشد که بزرگان بهش استشهاد کردن، بر فرض تمامیت فسخ را مانع میداند، ظلم را مانع میداند، نه که عدالت شرط بداند. اما اون آیه، آیه اولا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، شما به ظالمین رکون نکنید وگرنه آتش جهنم شما را میگیرد. اگر چون چه ابوجهل ظالم باشن نباید به این سمت گرایش داد، شؤون سبی را و ظالم سپرد، اموال سبی را به ظالم سپرد، برای اینکه این رکون است و رکون ممنوع است. نقدی که بر این استدلال وارد شده است این است که این آیه ناظر به مسائل معنوی و اخلاقی و اعتقادی و دینی و حکومت و سیاست و اجتماعیات ایناست که شما کاراتون رو به ظالمین نسپرید. شما در امور دینی به ظالمین رکون نکنید، شما در اداره مملکت به ظالمین رکون نکنید، نه اینکه در معاملات شخصی به ظالمین رکون نکنید. وگرنه لازمش اینه که خرید فروش با ظالم باطل باشه، امانت دادن باطل باشه، اجاره دادن باطل باشه، آریه دادن باطل باشه، توکیل او باطل باشه، او میشه یه عضو معزول در جامعه، یعنی کسی ملتزم نیست. شما وقتی میخواید از یک فاسق چیز بخرید این معامله باطل است، این رکونی از ظالمین است. یک کسی که ظالم است حق دیگری را گرفته ولی در معاملات خودش امینه نسبت به خریدار و اینها ظالم نیست. در اگر نسبت به خود خریدار در اینجا ظلم باشه، کسی حاضر نیست زیر بار ظلم بره که انسان از کسی چیز میخره که مال او رو به او نده، خب این که پیداست. اگر کسی در جای دیگر ظالم بود، در اینجا نسبت به خریدار، فروشنده، موجر، مستاجر، مؤیر، مستعیر، امین، مستأمن، اینها نسبت به اینها ظالم نبود، خب برای اقلا عرفم همین اشاره هم که رد نکرد اینا رو. اینه که رکون نیست. این فتمستکم و نار هم نشون میده اهم مربوط مسائل اخروی و اعتقادی و دینی و ایناست. شما اداره شؤون مملکت رو به ظالم نست برید، درست. امانت های بیت المال رو به ظالمین نست برید، درست. اما با ظالمین رفت آمد نکنید، خرید و فروش نکنید، اونا رو وکیل خود قرار ندید، اینا که نیست که. این فتمسکم النار ناظر به همون جهت تایید بود. اگر منظور ابن حمزه و صاحب ایزا از آیه آیه نبأ باشد، اینجا اکن فاسقون به نبأ فتبینو، چون خود این بزرگواران آیه را روشن نکردن، فقهای بعد رضوان الله علیه فرمودن لعل المراد از آیه آیه نبأ باشد. خب آیه نبأ هم همینطور است. آیه نبأ حد اکثر فسق را مانع میدونه، یک. و ثانیا این در گزارشاتی که مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی و دینی و این گونه از امور است، فرمود حرف غیر عادل را یا حرف فاسق را گوش ندید، برای اینکه انتوسی به قوما به جهالت فتصبحوا علی ما اثرتم ما فعلتم نادمین. این واجب اونه، وگرنه این آیه نبأ که نمیگه شما با فاسق افراد فاسق خرید فروش نکنید، اجاره ندید، استعاره نکنید، استیمان نکنید، توکیل نکنید، اینا نیست. این همه مردمان که متشرعن، سیره متشرعین همین است، سیره اغلا همین است که دارن با دیگه چه در بیع، چه در اجاره، چه در مزارعه، مزاربه، مساقات، همه موارد معامله میکنن دیگه. این که اعتماد به فاسق در امور معنوی نیست. حالا ابو جد هم جز همین مردمن که تمام معاملات افراد جامعه نسبت به اینا صحیح هست، فقط تصرف اینها در مال صغیر باطل. خب شما اگر بخواهید با همین ابو جد معامله کنید، مال خود او رو بخرید، عیب ندارد. اما اگه بخواید مال صغیر رو از او بخرید، عیب دارد. اگر لا ترکنو الی الذین ظلمو، خود این ابو جد را که عادل نیستند شامل نمی شود درباره اموال خودشون، شامل اینها هم نخواهد شد درباره اموال صغار. جامعه نسبت به این ابو جد چیکار میکنند؟ اموالی که این ابو جد دارن به اینها میفروشد، از اینها میخرن، آریه میدن، اجاره میدن، وکیل میگیرن، مزارع و اینها هم دارن. هر کاری که با اموال ابو جد انجام میدن، با اموال صغار به دست ابو جد هم انجام میدن. پس نه آیه لا ترکنو شان میشود و نه آیه انجاکم فاسق. و آیه‌ای در قرآن نیست که دلالت کند بر این که ولایت ابو جد مشروط به عدالت است یا ممنوع به فسق است. حالا برسیم به اون جهت ثالثه که مصلحت شرط است یا مضرت مانع، ولی اون مسائل چهارگانه همچنان بابش مفتوح است. والحمدلله رب العالمین.